76 هم که شماره تلفن خونه زندگی، همیشه شنبه ها میگم جمعه ها که کنارتون نیستیم تا شنبه خیلی دلمون براتون تنگ میشه، به خاطر این دوست داریم بیشتر صداتون رو بشنویم. پس حتما در تماس باشیم با 2265-2876 بگین صادقانه شما هم تو یخچال خونتون از این داروخونه ها دارین، کلی دارو دارین، این کارو میکنین، استفاده میکنین، یا خدایی نکرده مثل آقا برامو برای دیگران هم حتی تجویز میکنی، اصلا این کار درستی یا نه؟ منتظر تجربه های قشنگی
آقا سعید خواب آورم هست
بله الان به خاطر اینه منگی قربونت برم چشاتو نگاه
آره اصلا
چشات یه مقدار میخواد
شفه دیوونم کن تو شب چشمات زندونم کن زندونم کن دوست دارم دریا دریا دوستم داری دنیا دنیا شب عشقست و بیداری ها بیداری ها چه شور عاشقانه ای چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی با
Nah. نه آره چیز خاصی نیست بابا جان. آره یه دردی افتاده میگم یه دردی افتاده تو کمرم الان جان. بابا جان میگم یه دردی تو کمرم افتاده.
برام
حالا باشه من انشالله چشم دکترم میرم یه سر بهش دکتر حالا ببینم دکتر چی میگه.
آروم
باش. میگم برم ببینم دکتر چی میگه.
بله
آره دکتر چی میگه. نه شیما رو نگفتم که
باشه بهرام.
من بابا
خود یه مقداری کم شده.
من آخه الان حسین نهارم من مجموع دادیست بلند حرف بزن کمرم درد میگه.
آره
باشه چشم. نه نه حالا حالم خوب شد چشم خدمت میرسیم حتما با شیما بهتون سر میزنیم.
سلام برسون بهرام جان. سلام برسون.
سلام میرسونه هم شیما هم همسایه هامون. همسایه هامون
خدا فیزی کن اذیت میشن ایشونم.
بابا جان ببخشید من الان هم خیلی صحبت میکنم با شما کمرم درد میگیره بعد مجبورم یهو بلند فشار بیشتری بیاد. باشه چشم چشم کاری نداری شما با
نه دیگه خدافظی کن ایشون هم اذیت بشن بنده خدا ان شاء الله بریم ببینیمشون از نزدیک.
اینجا همه به شما سلام میرسونن قربونتون برم ان شاء الله به زودی من میبینیمتون.
آره واقعا
خدا نگهدار خداحافظ خداحافظ. آخ
دوبار اینجوری داد بزنی سیاتیکت هم میزنه بیرون.
سیاتیک مگه میزنه بیرون؟
آره جا به جا میشه کلا از چشت میزنه بیرون. این
دفعه من فکر نمیکردم اینجوری باشه.
چه خبر گوشیتون مشکل داره؟
نه گوش گفتم گوش
نمیدونم تلفنه مشکل داره. اول فکر کردم بعد از شما خودم پرسیدم بابا
آره بابا یه مقداری تازگی چند ماهی هست یه خورده گوشش کمتر میشنوه.
آخه
سنش بالاست. آره بعد یه موقع مخصوصا وقتی با تلفن صحبت میکنیم کمتر میشنه. حالا حضوری که باشه یه خورده لبخونه
آره راست میگه. آره راست میگه
تلفنی ضعف. آره در حد ضعف نه
نه عصب شنواییش میگم ضعف داره. آره
مطمئنی؟
مطمئن که نیستم ولی این چیزایی که داری میگی احساس میکنم به خاطر ضعف عصب شنواییشه.
حالا انشالله برطرف
میشه. نه برطرف که
نمیشه
میشه انشالله. حتی مثلا میشه پیشگیری هم کرد ولی خیلی ها تو سن بالا دچار این ضعف عصب شنوایی میشن. میگم میخوای یه کاری بکنی؟
چیکار کنیم؟
اصلا ما که امروز مزاحم شما شدیم.
نه بابا چه مزاحم من
رو شما که شدیم سوژه موضوع بزخونه
لطف کردید شما برادر.
میخوای بابای گرامی هم بکنیم سوژه در موبایل
خانوادگی ما سوژه میشه.
نه نه منظورم این که اتفاقا
این کمک بشه بهشون. آره برشون یه کمکی باشه.
همسایه‌های عزیز
از بچگی دوست داشتم سوژه بشم.
خواهش میکنم ما امروز در درمانگاه مهر میپردازیم به همین ضعف عصب شنوایی که شاید شما توی خونه زندگیتون کسایی داشته باشین که حالا به خاطر کهولت سن دچار مشکل میشن. اگر در این زمینه سوالی دارین خواهش میکنم سوالاتتون رو تلفنی برای ما ارسال کنید که انشالله به وقتش با کارشناسمون ارتباط گرفتیم در بخش درمانگاه مهر بتونیم سوالات شما همسایه های عزیز رو در مورد ضعف عصب شنوایی بپرسیم. منتظر تلفناتون هستیم 22-65-28-76.
بله و تماس بگیریم بگیم بابای من چیکار کنم.
آره نه کلا
حالا
بفرمایید تو رو خدا تعارف نکنید.
ممنون ازم میخوریم
نوش جونتون.
چه انگورای تازه‌ایه.
از اینا بردار
آقا شما بشین من میارم
قربان خواستم بذارم نتونست
ولی واقعا چه تعارف تازه
باغ برام آوردن تعارفی.
آره خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه
نوش جونت عزیزی دلم.
میگم آقا سعید داشتم فکر میکردم
چی عزیزم
خواستم ببینم این کمر درد من
خب
به دوشک مربوط نیست.
چرا
من آخه از وقتی این خوشخواب جدید رو خریدیم کمر دردم بیشتر شده.
اتفاقا چه خوب شد گفتی. ببین ممکنه اینجوری هم باشه، خیلی ها به خاطر تشک غیر استاندارد کمر درد میگیرن، یا چه میدونم با یه بالش نامناسب گردن درد میگیرن. آخ
من گردنم هم درد
میگیره. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین تشک استاندارد یعنی چی آسایی؟
چشم، ببین بهترین تشک برای خوابیدن شما خانم تشکیه که میگن از سطح تخت بالاتر بیاد، هم سطح خود تخت نباید باشه، کم ارتفاع به قول معروف نباشه. تو تشک‌های معمولی خب این بحث ارتفاع زیاد مهم نیست، اصلا ارتفاع تعریف شده هم برایش وجود نداره. ولی انواع مدل‌های تشک موجود تو بازار اینا ارتفاع متنوعی دارن.
تا جایی که من میدونم محتویات تشک‌ها و نوع مواد تشکیل دهنده‌شون توی اینا که میگن مختلفه متفاوته.
دقیقاً اصلا همین باعث میشه که کیفیتشون با هم فرق میکنه دیگه.
خب بعد مهمترین نکته در انتخاب تشک بررسی تاثیرش روی سلامتی جسمانیه دیگه.
بله. خوبی اشاره شد.
برای این کار والا انواع تشک‌های طبی بازار که سطحشون سفت و انعطاف ناپذیره به قول معروف، اینا برای سلامت بدن و به خصوص جلوگیری از گودی کمر و فاصله بین مهرها خیلی مفیده.
درست.
تشک‌های سفت.
ببین من شنیدم بهتره که تشک رو همراه پای تخت مخصوص خودش خریداری کنه. درسته؟
خب
چون میگن که اگه تشک جدید رو روی پایه قدیمی و کهنه قرار بدین اون تشک نمیتونه اونطوری که باید عمل کنه. الان مثلا عمل نکنه.
نکته خیلی خوبی بود.
شما جون دلم چی کار میکنی؟ عزیز حواست نیست؟ سعی تو گوشیه.
والا تو اینترنت میگردم راهنمای خرید تشک مناسب، چیزای جالب نوشتم.
باز زودتر میگشتی ولی خب الان بگیم چی نوشته.
الان صحبتش پیش اومد.
نوشته طول تخت شما باید 10 تا 15 سانتی متر بلندتر از قد شما باشد.
قد ما که بلندتر هست.
در این صورت تخت فردی که دارای قد 1 متر و 80 سانتی متر است باید بلندتر از حد استاندارد یک تخت معمولی باشد. برای اینکه نرمی یا سفتی تشک را آزمایش کنید به پشت بخوابید، به پشت تشک، و یک دست خود را به صورت صاف داخل گودی کمرتان قرار دهید.
خوب.
اگر دست شما به راحتی به سمت داخل گودی کمرتان فرو رفت آن تشک خیلی محکم و سفت است.
آره.
اما اگر نمی توانستید به هیچ وجه دستتان را به داخل گودی کمرتان سر دهید آن تشک خیلی نرم است.
آره دیگه اینجوری چون کمر با خود تخت میره پایین مماس میشه.
ما بخواد بخریم که نمیتونیم بریم مثلا تو مغازه بگیم آقا اجازه من بخوابم اینجا.
چرا نمیشه؟ میشه. آقا من تشک خریدم این کارو کردم. چند تا نمونه بیدیم. آره چند تا نمونه اصلا میذارن اونجا، شما انواع تشک رو خودت هم لازم میتونی امتحان کنی. حالا این نکته‌ای که شما گفتی شما خواهم دقیقاً نکته درستیه. میگن تشک باید به اندازه صفر باشه که این ستون مهرها تو وضعیت عمل کردشون، یعنی همون مقدار انحنایی که تو حالت ایستاده در کمر وجود داره قرار بگیره. اگه تشک شما اینقدر صفر باشه که این انحنا به طور کامل از بین بره، یا اونقدر نرم باشه که کمر بیش از اندازه انحنا پیدا کنه، اون وقته که دیگه دچار کمر درد میشه.
جالب.
بله جالبه.
یه مطلب جالبم نوشته.
چی؟
برای بالای 90 کیلوها.
آقا بهرام مختص شما.
شما کنم آره لازم بود آب روی ما رو پیش آقا سعید ببری.
معلومه دیگه.
الان یه نسخه کاهش وزنم می نویسه برام.
میگم رنگ رخساره خبر میده از سر درون آقا بهرام. ناگفته الان وزن شما پیدا.
ای بابا. اگه سر به سر آقا بهرام نذاری.
ما 110 و حد دقیقا.
سعید اذیتشون نکن بابا.
وارد حاشیه نشو.
آره ولش.
چی نوشته؟
راحت باشیم شما.
نوشته در تشک های طبی اسفنجی فقط از اسفنج فشرده و پنبه استفاده می شود. این نوع تشک ها اصولا طول عمر بالایی دارند و بیشتر برای افرادی با وزن بیشتر از 90 کیلوگرم استفاده می شود. بیشتر تشک های کودک در واقع تشک های بچه اسفنجی هستند. زیرا ساختار این تشک ها به گونه ایست که به هیچ وجه به بدن آسیب نمی رسانند. با استفاده از نرمی که پنبه به بدن می دهد، فشار بدن را می گیرد و گردش خون را به راحتی در بدن ایجاد می کند و فشار روی اعصاب و ماهیچه ها را به حداقل می رساند. امتیاز بزرگ این تشک ها استفاده از الیاف طبیعی در آنهاست که باعث ضد حساسیت بودنشان می شود.
نکته خوبی به نظر من هم که بهترین تشک ها همونه هستن که هم طبی هن هم فنری هن.
اتفاقا درباره شون نوشته مینا جون، تشک های طبی فنری نوعی از تشک ها هستن که همان خصوصیات تشک های فنری را دارند. اما فنر آنها بسیار سخت‌تر است و راحتی تشک‌های فنری را ندارند. این تشک‌ها معمولاً به افرادی که ناگزیرند زمان زیادی در بستر بمانند توصیه می‌شود، چون سفتی سطح آنها مانع خواب رفتن دست و پای افراد می‌شود.
لازم دارم.
بله. حالا نوع دیگر از تشک ها که طرفداران خاص خودشان را دارند، تشک های جک دار هستند.
بله.
ارتفاع این تشک ها با استفاده از جکی که زیر آنها تعبیه شده قابل تنظیم است. هرچه ارتفاع بالاتر باشد، تشک ها طبی تر هستند و هرچه پایین تر باشد، تشک راحت تر و فنری تر است. زیرا با بالا بودن جک، فنر داخل آن سفت و شل می شود.
عجب، میگم واقعا سبک زندگی ما خیلی تاثیر داره ها.
حالا منظورم ادامه مطلب بود.
جون من باید الان ارتفاع زیاد باشه، کم باشه، سفت باشه، نرم باشه.
نه ببین این جکی ها، شما هرچی جکو میزنی بالا این فنرش باز میشه، این نرمتر میشه. جکو که میزنی پایین ارتفاعش کم میشه، فنر فشرده تر میشه، این میشه از اون نوع تشک های سفت.
خیلی ممنونیم از همراهی شما همسایه نازنین. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحالم که امروز هم با ما هستین در اولین روز هفته. همونطور که میدونین یه موضوعی پیش آمد که خب ما رفتیم خونه آقا بهرام و شیما خانوم، دیدیم آقا بهرام کمرش درد میکنه، کلی دارو دارن، دیدیم که این موضوع خوبیه برای صحبت و گفتگوی امروزمون. از شما میخوایم این سوالو بپرسیم که توی یخچال شما داروخونه دارین یا نه؟ اصلا به نظرتون کار درسته که خود درمانی بشه و کلی دارو داشته باشیم؟ شما هم نظرهای خودتون با ما در میون بذارید. 2265-2876 شماره ای که دلمون میخواد از این طریق صدای شما رو بشنویم.
سلام به اهالی خوب خونه زندگی، روز داروساز و به همه داروسازان عزیز کشور تبریک عرض میکنم. من میتونم بگم واقعا ما تو یخچالمون هیچ دارویی نداریم، به خاطر اینکه ما خود درمانی نمی کنیم ولی پیشگیری رو رعایت می کنیم. انقدر مراقب خودمون هستیم که خدا رو شکر نیاز به دارو نداشته باشیم و اگر هم حالا مثلا مریضی پیش بیاد، اون داروهایی که می گیریم تا آخر مصرف می کنیم. اضافه نمیاد که بخوایم نگه داریم و همطور یخچال رو پر کنیم. با تشکر ونوس همسایه پلکستان.
خیلی سپاسگزاریم از شما همسایه نازنین که به صفحه مجازی خونه زندگی تشریف آوردین و در واقع از تجربیات خودتون برامون گفتین. مثلا خانم اکسیری نازنین گفتن که بله، وقتی داروی تاریخ مصرف داروی تاریخ مصرف اون میگذره باید دور ریخته بشه، اما باید از بسته بندی خارج بشه تا مورد استفاده سوجویان نشه. در ضمن بیشتر داروها نیاز به یخچال نداره و باید در هوای خوش و در دمای معمولی و دور از نور نگهداری بشه. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از توضیحات خوب شما.
روز داروساز و به همه داروسازان کشورم که کار میکنن، تلاش میکنن تا ما در سلامت باشیم تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم همیشه موفق باشم و بازم برای سلامتی ما مردم تلاش بکنم. برای مثال روز کارمنده که دیروز بود، به همه کارمندان موج سلامتی و همه کارمندان دیگر مردم تبریک و تهنیت عرض میکنم. شاد، موفق، پیروز باشید.
خانم ماهرخ جوان عزیزم در صفحه مجازی خونه زندگی گفتن ما در منزل داروهایی که تا حدودی لازمه داریم، ولی هیچ وقت برای کسی دارو تجویز نمی کنیم، چون ممکنه اون دارو عوارض داشته باشه و خدای نکرده برای اون فرد مشکلی پیش بیاد. دقیقا به نکته خوبی اشاره کرد.
خیلی خوش برگشتیم به خونه زندگی خودتون، همسایه های عزیز. ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون، تشکر به خاطر مشارکتتون. ما داریم در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت میکنیم امروز و تشکر میکنم از شمایی که امروز دارید تلفنی، حالا چون سیستم پیامکیمون یه مقدار به مشکل برخورده، ممنون میشم که فقط از طریق تلفن امروز با ما در ارتباط باشیم و نظر و تجربتون رو به ما بگین. اما قول دادیم که امروز در بخش درمانگاه مهرمون بپردازیم به بحث ضعف اعصاب شنوایی، که شاید شما تو خونه زندگیتون افرادی داشته باشین که چنین مشکلی رو داشته باشن. ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب و قدیمیمون، جناب آقای دکتر پدرام برقعی، متخصص گوش و حلق و بینی. آقای دکتر برقعی عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام آقا سعید، روز شما بخیر و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، انشالله سلامت و خوش و پایدار باشین.
سلامت باشین، شما خوبین؟ خانواده خوبن؟
متشکرم، به مرحمت شما.
سلامت باشین، الحمدلله همه خوبن، همه سلام دارن خدمت شما. ببخشین اگه بعد موقع من مزاحمتون شدم. قربون شما برم. آقای دکتر برقعی، امروز مزاحمتون شدیم در مورد بحث این ضعف عصب شنوایی صحبت کنین.
بله.
این که اصلا چیه، اگه بخوایم یه تعریفی داشته باشیم، و چه کسانی دچار این عارضه میشن، آیا قابل پیشگیریه، درمان پذیره، چیکار باید بکنن، تا حالا ما بقیه داستان دیگه.
خدمتتون عرض کنم که ضعف عصب شنوایی خب یکی از دلایلی هست که میتونه باعث ضعف شنوایی بشه. دلایلش خیلی مختلفه، بستگی به سن میتونه متفاوت باشه. خب یه دی از افراد میتونن با در حقیقت ضعف عصب شنوایی یا حتی ناشنوایی متولد بشن و خب علل اینها میتونه مادرزادی یا مشکلات ژنتیکی و کروموزومی اینها باشه. خیلی از بیماری ها در طول بچگی و نوزادی و خردسالی میتونه باعث ضعف عصب شنوایی بشه. مثلا معروفترینش اوریونه که میتونه باعث ضعف عصب شنوایی بشه
در همون دوران کودکی، یعنی
در همون دوران کودکی. بله، مثلا یا بیماری های عفونی مثل انواع مننژیت معروف هست و خب خیلی بیماری های دیگه. یه سری بیماری ها هست که در سنین جوانی و نوجوانی میتونه باعث کم شنوایی های در حقیقت حسی عصبی که همون ضعف عصب شنوایی رو ایجاد میکنه ایجاد بشه، مثلا بیماری های خود ایمنی و حالا بیماری های دیگه ای هست که میتونه در سنین نوجوانی بشه. ولی شایع ترین علل کم شنوایی حسی عصبی و ضعف عصب شنوایی
بالا رفتن سن،
بله، با بالا رفتن سن هست، یا همون پیرگوشی میتونه باعث ایجاد خدمت رو عرض کنم کم شنوایی های حسی عصبی به علت ضعف عصب شنوایی بشه.
بله.
علل دیگه ای که میتونه باعث ضعف عصب شنوایی بشه مصرف یه سری از داروها هست. داروهایی که روی عصب شنوایی آسیب میرسونن و اونها رو از بین میبرن. و همینطور علل دیگه ای که میتونه باعث ضعف عصب شنوایی هم بشه خدمتتون عرض کنم که در معرض قرار گرفتن صداهای بلند هستند.
بله،
در محیط های پر سر و صدا هستند و آسیب در حقیقت صدای بلند به گوششون میرسه، تخریب در حقیقت گیرنده های شنوایی و ضعف عصب شنوایی میتونه درشون عارض بشه.
بله. آقای دکتر برقعی، بعد حالا اینا مثلا قابل پیشگیری هست؟ راهکارهایی وجود داره که اگر کسانی که حالا تو این شرایط قرار میگیرن بخوام پیشگیری بکنن، یا اگر پیشگیری نمیشه کسانی که دوچارش شدن قابل درمان هست؟
خدمتتون عرض کنم که بسته به اینکه علت این ضعف عصب شنوایی
چی باشه
خب متفاوته.
بله.
مثلا چیزایی که مادرزادی هست یه خورده سخته که بخوان پیشگیری بکنن، ولی خب مثلا بیماری های مثلا اوریون رو خب میشه واکسن زد و ازش پیشگیری کرد.
یا تو اون قربالگری هایی مثلا برای قبل تولد و اینا با اونا نمیشه مادرزادی دارن؟
اینجور قربالگری ها برای افراد عموم جامعه معمولا استفاده نمیشه، قربالگری هایی که برای ناشنوایی باشه. ما قربالگری ناشنوایی چون در حقیقت بسیار هزینه بره و هزینه اثر بخشیش پایین میاد، فقط برای کسانی که خیلی مشکوک هستن، مثلا کسانی که پدر مادری که ناشنوا هستن یا پدر مادری که قبلا یه بچه ناشنوا داشتن، در حال یه زمینه ای باید وجود داشته باشه که بخوان اون یه همچین قربالگری شنوایی رو برای کروموزوم هایی که میتونه باعث ایجاد این کم شنوایی ها بشه انجام بدن. وگرنه این قربالگری روتینی نیست که برای همه افراد جامعه بخواد انجام بشه. مضافا به این که بخاطر اینکه ما کم شنوایی های مادرزادی رو اگر یه بچه هم به دنیا بیاد درمان مناسبی، یعنی همون کاشت حلزون رو براش داریم اگه در زمان مناسب تشخیص داده بشه، در نتیجه ما قربالگری شنوایی نوزادان متولد شده رو داریم به جای خدمت نستانم که قربالگری شنوایی در حین زایمان. دیگه خدمتتون عرض کنم در مورد پیشگیری میتونم بگم که خب پیشگیری ها که عرض کردم خدمتتون، مثلا اوریون رو میتونید واکسن بزنید، یه سری از مننژیت ها انواعی از واکسن براش وجود داره. بیماری های دیگه ای که در جوانی نوجوانی میتونه پیش بیاد، به هر حال زمینه های مثلا عصبی یا محیطی رو آدم باید سعی کنه که پیشگیری کنه. یه سری بیماری ها مثلا سر و صدا، اینها کاملا قابل پیشگیری هست، یعنی خب افراد مشخصا باید در محیط های کار از جاهایی که سر و صدای بلند دارن پرهیز کنن. کمشنوایی حسی عصبی که در اثر سم هست، این قابل پیشگیری به اون صورت نیست. بله، و خب به هر حال افراد با توجه به شرایطشون ممکنه در معرض این قرار بگیرن. یه سری چیزهای باز توضیح داده شده، مثلا کسانی که از آنتی اکسیدان فراوان استفاده کنن احتمال بروز کمشنوایی و پیرگوشی در سنین پایین کمتر میشه و معمولا تأخیر میفته.
آقای دکتر برقید، همسایه همون تلفن زدن سوال پرسیدن، اجازه میدید تلفن ها رو بشنویم؟
بله بله، من در خدمتتون.
خواهش میکنم. ممنونم.
همسرم 60 سالشه، بعد شنواییش مقدار کم شده، اکثرا هم پیش نزدیک تلویزیون میشینن یا با گوشه موبایلشون رو مستقیم سمت گوششون میگیرن که چیزی رو بشنون. خواستم از دکترتون یه راهنمایی به کمک کنن که ما بدیم چه مراقبت هایی باید برای ایشون انجام بدیم. ممنون میشم.
بسیار عالی. آقای دکتر باقی در خدمتی.
بله، خب ایشون احتمالاً حالا مبتلا به همین پیرگوشی هستن و خدمت عرض کنم باید ارزیابی های شنوایی واسهشون انجام بشه. البته قبلش باید معاینه گوش باشن که مثلا فرض کنید جرم نداشته باشه یا عفونتی علت دیگه ای علت کم شنواییشون نباشه. ولی اگر اینا همه سالم باشه و فقط یه ضعف عصب شنوایی باشه، در اون صورت معمولا درمان اولیه مون درمان اصلی و در حقیقت کمک کننده ما همون استفاده از سمعک که میتونن سمعک مناسبی رو تهیه کنن و ازش استفاده کنن.
بسیار عالی. تلفن بعدی رو آقای دکتر برقی بشنویم. زنده باشید.
خواستم ببینم که من حدود یک ماه و نیم دو ماه تو گوشم باد پیچیده و نه صدا خودم رو خوب میشنوم، یعنی صدا تو گوشم میپیچه تو سرم، نه صدای دیگران رو خوب میشنوم. میخواستم ببینم علتش چیه و آیا چه معالجه ای داره. ممنون از محبتتون.
بسیار عالی، ممنونیم از این همسایه‌مون. شاید این مشکل خیلی از همسایه‌ها باشه و تجربهش کرده باشن. آقای دکتر برقی عزیز بفرمایید.
بله، خب البته این که باد گرفتگی در گوش میتونه علل متفاوتی داشته باشه، باز نیاز به معاینه داره. از یه جرم ساده گوش میتونه باشه تا مثلا فرض کنید عفونت‌های گوش میانی و همینطور یه سری از بیماری‌هایی که باعث احساس سنگینی و پری در گوش میشن. در نتیجه اینها حتما نیاز به معاینه دارن و بایستی که ویزیت و معاینه بشن توسط یک از همکاران متخصص گوش حلق و بینی تا علتش مشخص بشه. بشه و بتونن درمان مناسب رو داشته باشن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، ببخشید خیلی هم وقتتون رو گرفتم، ولی به عنوان آخرین سوال ممنون میشم الان کوتاه پاسخ بدین. هم پرسیده بودن که آیا داروهایی وجود داره برای ترمیم این قضیه، و اینکه حالا این سوال برای خودم پیش اومد، امکان داره افرادی حالا به واسطه شغلشون، کسانی که حالا مجبورن مدام صداهای بلند گوش بدن، حالا یا از هدفون همیشه استفاده کنن، مثلا تدوینگرای سینمایی که حالا معمولا باید صدا رو مدام گوش کنن، یا کسانی که کار